أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز پنجم ماه جمادی الاولا هست و بنابر مشهور روز ولادت عقیله اهل بیت بانوی بزرگ عالم اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. روز بسیار مبارکی است. در چنین روزی در شهر مدینه در خانه امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما این بانوی بزرگ متولد شد و چشم پدر و مادر و جدش را به قدوم خودش روشن کرد. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دارای فضائل و کرامات بالایی است. ولادت ایشون عیدی است برای شیعه. من این عید بزرگ، مولود با سعادت، ولادت رو به پیشگاه مبارک مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنم. به شما عزیزان، برادران بزرگوار، این روز مبارک رو تبریک عرض میکنم. در فضیلت اون حضرت همین کافی است که در وداع آخر روز عاشورا امام حسین علیه السلام خطاب به خواهرشون زینب فرمود: یا اختا لا تنسینی عند نافلة اللیل. مثل امام حسین از خواهرشون درخواست میکنن که لا تنسینی عند نافلة یا فی نافلة اللیل. خیلی مقام بالایی است. حتی امام سجاد نقل میکنن که روز عاشورا، شام عاشورا، شب یازدهم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نماز شبش ترک نشده است. کی؟ شام عاشورا، شب یازدهم محرم، روز عاشورا. از صبح تا شب چقدر مصیبت، چقدر داغ و فراق و مصیبت و غم و اندوه، دیدن کربلا و قتلگاه و پاره پاره شدن بدن امام حسین و عصر تاسوعا آتش زدن خیمه ها و متفرق شدن بچه ها و جمع آوری این بچه ها، حمایت از حضرت زین العابدین مریض. در این حال فرمود اون شب نماز شبشون ترک نشد. امام بهش فرمودن، امام سجاد: انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه. تو عالمه هستی بدون این که درس خونده باشی، یعنی علم لدنی، همون علم لدنی که خداوند به انبیاء عظام و اولیاء بزرگوار عطا میکند، همون علم لدنی را به حضرت زینب داد. فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. تو یک همچه جایگاه علمی داری. خب این جایگاه برای حضرت زینب مفصل بیان شده و از طرفی اون حضرت عرض کنم که دارای فضائل بالایی است، دارای کرامت‌های بالایی است. همون صبر زینب، تحمل زینب که دوش به دوش امام حسین، امام حسین امام است، حجت خداست، اون همه مصائب رو امام حسین تحمل میکنه، در کنار امام حسین دوش به دوش او زینب تمام مصیبت هایی که آشورا برای امام حسین بود برای حضرت زینب، همون جور که امام حسین تحمل کرده صبر کرده، حضرت زینب صبر کرد. این تحمل ظرفیت فوق‌العاده است، مال معصومه، مال امام معصوم. حضرت زینب تمام مصائب امام حسین رو دارد با اضافه دو تا بچه فرزند خودش دارد به نام اون و محمد. روز عاشورا دست این دو تا عزیز و پاره جگرش گرفت، آورد حضور برادرش امام حسین، خواهش کرد که این قربانی رو از خواهرتون قبول کنید. فرستاد دو تا فرزند عزیزشو به میدان. وقتی این دو شهید شدند، تنها خانمی که از خیمه بیرون نیامد حضرت زینب. زنها دیگه خوب اومدن گریه میکردن، ناراحتی اظهار میکردن. حضرت زینب از خیمش بیرون نیامد، تحمل کرد و صبر کرد و برای اینکه برادرش هم ناراحت نشند اصلا نیامد از خودش از خیمه بیرون. علی حال این فضائل و این مناقبی است که شجاعتش و این صبر و تحملی که دارد، شهامت و شجاعتی که در او بود واقعا در معصوم سراغ داره. همون که وارد قتلگاه میشد، اون منظره رو از بدن برادر ملاحظه میکند، بدون اینکه سر سوزن اظهار ناراحتی، اظهار عجز، اظهار درموندگی در مصیبت بکند، خطاب به بدن برادر و سر بلند میکند، اللهم تقبل هذا المسجى من آل الرسول. بعضی نقل میکنم که این کلام از حضرت زینب از بالاترین کرامات و فضائل است. توی همچه موقعیتی خواهر بدن برادر رو ببیند، اون وضع رو مشاهده کند، اون ناراحتی ها رو، اون توهین ها رو، بدن رو ببیند، اون وقت میگه اللهم تقبل هاست، بدون اینکه ناراحتی زجه ای بزند، شیونی بزند به سر و صورت، معمولا زنها اینجا میگه اللهم تقبل هاذا المسجد. اینا از کرامات، از شجاعت، از حلم و صبر، از بالاترین اعتقاد و اتکاء به قرآن، به خدا، به ولایت، به امامت، از این درجه ها میدونن. بالاخره همون که مرحوم علامه بزرگوار مرحوم اشمون حسین اصفهانی چند تا شعر در مدح ایشون مطرح میکنه، امروز روز ولادتشون این دو شعر مرحوم آیت الله کمپانی اصفهانی رو عرض میکنم. میگه ملیکت الدنیا عقیلت النسائی عدیلت الخامس من اصحاب الکسائی. ملیکت الدنیا، این اختیاردار دنیا و آخرته. عدل امام حسین خامس اصحاب کسا. شریکت و شهید فی مصائبه، در تمام مصائب و برادر شریک. شریکت و شهید فی مصائبه، کفیلت و سجاد فی نوائبه، در مشکلات حضرت سجاد بیمار کربلا کفالت او رو به عهده گرفته است. لها من الصبر علی المصائب، صبر در مصائب اون بانو، ما جل ان یعد فی العجائب، در حدی است که از عجائب شمرده میشد که بگن یه همچه صبر و تحملی حضرت زینب کبرا از خود نشون داد. شجاعتی تو مجلس ابن زیاد، ابن زیاد با اون جنایت و خباثت و استکبار و غرور رو مسند خلافتش نشسته، رو مسند امارتش نشسته، اسرا رو وارد کردن تو مجلس ابن زیاد، وقت در اون جلسه با اون قدرت و قوتی که استکباری که ابن زیاد دارد خطاب به ابن زیاد بکند، بفرماد ثکلت که امک یبن مرجانه، مادرت به عزاد بنشیند ای پسر مرجانه. مرجانه یک زن فاحشه به نام بوده که زیاد ابن ابی پدر ابن زیاد با او زنا کرده و ابن زیاد به دنیا اومده است. اونجا اسم اون زن مرجانه بود، فاحشه معروف. وقت تو این اجتماع، تو یه همچه جلسه‌ای بفرماد یبن مرجانه، ای پسر اون زن فاحشه معروف و بنام، یبن مرجانه. این خیلی قدرت، با اون قدرت و شهامت با او خطاب بکند، تو مجلس یزید به او خطاب بکند، پسر هند جگرخوار، چه توقعی هست نسبت به تو، کسی که دهانش جگر ازکیا و اولیاء خدا را به دندون گرفته. راجع به هند جگرهان جده یزید، تو مجلس یزید. بر جهت خدای متعال این روز رو بر همه ما میمون و مبارک بگرداند. خداوند توفیق بده ما بتونیم اعمالمون، رفتارمون، الگو گرفته از همین رفتار و روشی که این بزرگانمون داشتن در اظهار عبادت و بندگی خدا، در تحمل و صبر مصائب و مشکلات و در تهجد و نماز شب، در این امور خودمون رو تأثیر بدیم به اونها و رفتار اونها رو بر خودمون الگو قرار بدیم انشاءالله. توفیقش از درگاه خداوند میخواد. عرض کنم که بحث ما در سومین شرایط برای پرداخت زکات به افراد اول ایمان بود، دوم گفتیم سه قول، بعضی عدالت گفتن، بعضی اجتناب از شرب خمر و اینها. فضیلت سوم یعنی شرط سوم این است که شخص زکاتی که میده به کسی بدهد که واجب النفقه او نباشد. اگر کسی، افرادی با در تحت کفالت او هستند، واجب النفقه او هستند و عهده‌دار هست که انفاق کند، معیشت اونها را تأمین کنه، از باب زکات نمیتوند اون معیش انفاق رو ادا بکند. فرمود لا یکون ممن تجب نفقته علی المالک. این شرط سه بود. واجب النفقه کیا هستن؟ دو تا روایت دیروز، روایت بیشتر خوندیم، دو تاش معتبر بود. عرض کنم که یکی صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود، ان ابی عبدالله علیه السلام فرمود خمستون لا یعطون من الزکات شیئا. پنج دسته هستند که از بابت زکات انسان نمیتوند به اونها زکات بده: الاب پدر، والام مادر. پدر و مادر واجب النفقن، اگر فقیر باشن فرزند باید نفقه اونها رو تأمین کند. اب ولو اب و ام و ان علا، ولو برند بالا، از پدر، پدر بلا واسطه، مادر بلا واسطه بریم بالاتر، جد و جده، همون حکم پدر و مادر رو دارن. جد اعلا، پدر پدر پدر، مادر مادر مادر، اینا پدر حساب میشن، مادر حساب میشن و واجب النفقن زکات بهشون نمیشه داد. بنابراین پس اب و ام و ان علا، علاو برن بالا هر مرتله. بعد سوم ولد، فرزند، و ان سفل، ولو هر چه بره پایین، فرزند بلا واسطه واجب النفقه است، نمیتوند اون نفقه رو از زکات حساب کنه. بره پایین تر نوه، فرزند فرزند، که نوه میگیم فرزند فرزند فرزند، ما نوه میگیم، نتیجه میگیم. و ان سفل یا و ان نزل، ولو بره پایین، پدر و جد، پدر و مادر برن بالا، جد و امثال اینها، اجداد، این و ان نزل که بره پایین، فرزند فرزند، هر چه واسطه بیشترم بخورد فرزند حساب میشه. این سه دسته، اب و ام و ولد، یکی هم زوجه است. زوجه هم شرطش زوجه دائمی است که واجب النفقه باشد، و الا زوجه متمتع بها که خب نفقش واجب نیست، اگر بخواد زکات بده میتوند بهش زکات بده، نفقش رو بابت زکات حساب کنه، طور نیست چون واجب نیست. او زوجه ای که نفقه واجب به عهده‌اش هست، زوجه دائم است، به شرط اینکه نفقه ساقط نشده باشه. همون زوجه دائمه ممکنه در ضمن عقد ازدواج شرط کنن که میگه من نفقه نمیخوام، نفقه ساقط، میتونن شرط بکنن نفقه نگیره، نفقه دیگه ساقط میشه، واجب نیست بر مرد. یا اینکه شرعاً کاری بشه که نفقه ساقط میشه، مثل نشوز، اگر زن ناشزه شد دیگه واجب النفقه نیست. اگر زنی ناشزه شده و حالا مجبور از خرجش هم بده، میتوند بابت زکات بده چون واجب النفقه نیست. پس در زوجه هم به شرط این که نفقه سا وجوب نفقه ساقط نشده باشد، اونجا میتوند نمیتوند از بابت زکات حساب کنه. این افرادی هستن که برابر اون دو روایت معتبر، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قبلا خوندیم، خمستون لا یعطون من از زکا. وقت تعلیل هم آورد تو روایت که چرا میگیم به اینا زکات نمیشه داد، و ذالکه انهم عیاله، چون این پنج دسته عیال او حساب میشن، و لازمون له، یعنی یجب علی، لازم بر او، به عهده اوز که نفقه اینها رو بده، بنابراین از زکات دیگه نمیتوند حساب کنه. یکی هم معتبره اسحاق ابن عمار بود، قبلا خوندیم، عن ابی الحسن که سوال کرد از قرزوی قرابت ما کیا هستن که بر من لازم نفقه اونها رو بدم، حتی لا احتسب من از زکا، که نمیتونم بابت زکاتم حساب بکنم. از امام این سوال که خود سائل تو ذهنش مفروغ عنه، که هستن کسانی که زکات نفقه شون بر انسان واجبه که نمیشد بابت زکات حساب، از امام سوال میکنه چیان اینها؟ امام فرمودن الوالدان، عرض کنم که ولد، والدان پدر و مادر، و سومم ولد. گفتیم این سه تا زوجه رو نگفته، مملوک رو نگفته، چون سوالش از ذوی القرابه بود. سوال کرد اونایی که بر اساس خیشی و نسبی که داریم و واجب شده بر من نفقشون کیان، این سه دسته رو فرمود. و الا زوجم واجب النفقه است، مملوک هم واجب النفقه است. امام فقط سه دسته رو فرمود، چون سوال اون بود که من ذل الذی یلزمنی من ذوی قرابت، ذوی قرابه رو سوال کرد، اونایی که خیشی نسبی دارند رو سوال کرد. علی حال این دو روایت از نظر سند معتبر، از نظر دلالت روشن، که این چند طایفه جزء عیال حساب میشن، بر انسان واجب است نفقه اونها رو تأمین کند و از زکات جایز نیست اون نفقه رو تأمین کند. این دو روایت این دلالت رو داشت. گفتیم در مقابل این دو روایت معتبر سه تا روایت داریم که میگه جایز است به فرزند زکات بده. همون زکات به فرزند که واجب النفقه است، روایت میفرماد جایز است زکات به اونها داده بشه. خوندیم دیروز روایت. یکی عرض کنم که روایت عمران ابن اسماعیل که مکاتبه است، کتب تو الی ابی الحسن ان لی ولدن، من فرزندانی دارم، رجالن و نساءن، هم پسر هستن هم دختر هستن، فرزندانی دارم زن و مرد، افیجوز از او ان اوتیهم من از زکا شیعا، این فرزندان رو از بابت زکات میتونم چیزی بهشون بدم؟ فکتبه، امام در جواب مکاتبش نوشتن ان ذالک جایز لک، جایزه برا تو، میتونی همین فرزندان را که داری مخارجشون را میدی از بابت زکات حساب کن. خب این روایت در مقابل اون روایات صریح و روشن که فرمود زکات بهشون نمیشه داد، این میگه جایز لک. خب اینا چجور میتونیم با اونا جمع بکنیم؟ این روایه اونا از نظر سند معتبر بود، صحیحه بود، این از نظر سند ضعیف. همین عمران ابن اسماعیل که راوی این حدیث هست، لم یوثق در کتب رجال، اصلا توثیق نشد، اسمش برده شده، ولی این که بگن ثقتون ممدوحون صحیحون، هیچ توثیقی در باره او نرسیده است. پس کسی که توثیق نشده قابل اعتماد نیست روایتش. این از نظر سند ضعیفه. از نظر دلالت عرض کنم که گفت این نلی ولدن، فرزندانی دارم، رجالن و نسائن، آیا جایز است که ان اعطیه من از زکا، چون تعدادشون زیاد پیداست، رجالن و نساء فرزندانی هستن. مرحوم صاحب وسائل پشت سر این روایت فرمود حمله و شیخ، مرحوم شیخ طوسی این روایت که معارض و مناقض با اون روایت صریحه، این رو حملش کرده، هم کرده است بس نفقه غیر واجب. نفقه واجب همون خورد و خوراک، اونو باب زکات نمیشه حساب کرد. اما اگر یه هزینه های غیر لازمی دارن، مثلا فرض فرمود که دوست دارن که میهمان بکن، میهمانی داشته باشن، شرط چیز وسائلی شیرینی چیزی برای میهمان بگیرن، از باب توسعه در نفقات، نه انفاق واجب. انفاق واجب رو از زکات نمیشه حساب کرد. اما یه مخارجی، همین بچه ها یه مخارجی دارن که اونا لازم نیست برای پدر بده، اما حالا خواست توسعه بده، در برای توسعه در هزینه ها، هزینه های غیر لازم غیر واجب و میتوند از زکات بده، حمل میکند این روایتو به اون انفاقات غیر لازم، انفاقات غیر واجب، خورد و خوراک نیست که نیاز دارند، یه شیرینی میخوان، میوه میخوان، یه گشایشی در کارهاشون، در لباسشون، در زندگیشون، اون توسعه رو که واجب نیست، این شخص میتوند همون که واجب و نفقشه، اما نفقه واجب رو لازمه، اونایی که لازم نیست رو میتوند از زکات بده. پس این روایت رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب حمل میکند به نفقات غیر واجب.
استاد فقط به نظر خودش حمل میکنه، ما قرینه دلیلی نداریم، به اصطلاح خودش تحکم میکنه، خودش به اصطلاح نظر میده.
نه ببینید، بالاخره دو تا روایت معتبر گفتن که این هزین انفاق رو از بابت زکات نمیشه داد، درست؟ این روایت میشه، میگه میشه داد، خب بالاخره یک کارش باید بکنیم. دو تا روایت که با هم متناقضن، راه جمع میخوام جمع بکنیم، در جمع بین دو روایت، نمیخواد تحمیل رو عرض کنم چیزی بکنم، فرمود راه جمعه. اون روایات معتبر میگه زکا انفاق رو از باب زکات نمیشه داد، این میگه میشه داد. بگیم اونی که میگه نمیشه داد اون نفقات واجب است، این که میگه میشه داد نفقات مستحب، نفقاتی است که واجب، ال بر دوش پدر نیست، واجب نیست براش این نفقات. حالا بحث این که در توسعه جایزه یا نه، اون بحثم بعد میرسیم بحث میکنیم. مرحوم شیخ اینجور نقل کرد، عرض کنم که خب این روایت اول که قابل جمع است، به این طور میشه به این جور رفعش کرد. یه احتمال دیگه هم بعضی دادن تو این روایت، در ذیل امام وقتی سوال کرد که میتونم زکات بدم به فرزندان رجال و نساء یا نه، امام این جور در جوابش نام نوشتن ان ذالک جایزون لک، یعنی احکام که شخصی نیست که بگیم این حکم برای تو لازمه، جایزه، برای دیگران بخوان نفقات واجبه رو بدهند جایز نیست از زکات بدن، اما این نزالکه جایزون لک، برای تو جایزه. این لک اینجا باید یه خصوصیتی داشته باشه، و الا حکم شرعی نمیگیم، این حکم مختص توست. این که فرماد مختص توست، این رو باید یه جور معنا کنیم، شاید مراد این بوده امام این شخص رو میشناسن، وضع حالش رو میدونن، میدونن این که سوال کرد ان لی ولدن رجالن و نساءن، میدونن این عائلش عائله سنگینه و تمکن مالی چندانی که تمام این عائله رو اداره بکند نداره. امام میشناسندش، وضع حالش رو میدونن که توانش رو ندارد، چون توان این که تمام انفاقات فرزندانشو تهیه بکنه ندارد، امام فرمود از بابت زکات بدی برا تو جایز. برا تو یعنی تویی که تمکن مالی بر این که تمام هزینه‌های واجب فرزندانتو تأمین بکنی نداری، میتونی از زکات بدی. پس این لک هم که اینجا فرمود ان ذالک جایز لک، باید یه خصوصیتی باشد، لعل وجهش اینه که خودش هم گفت ان لی ولدم و فرزندان رجال و نساء دارم. امام هم میدونن عائلش عائله سنگینه، وضع مالیش هم خیلی خوب نیست، امکان این که تمام فرزندان را از نظر هزینه خورد و خوراک تأمین بکنه نداره. فرمود ان ذالک، یعنی از بابت زکات به فرزندان دادن برا تو جایز است، چون خاصه، یعنی تو میتونی چون امکان مالی نداری میتونی ادا بکنی. این هم خب همین لک، معنا لک بره، خب همون بله. نه ببینید، بالاخره از جای دیگه به فرمایششون جای دیگه گفتن که در برای جا تو، حالا بعد گفتم بحث میکنیم، گفتن که برای توسعه میشه داد، چون در جای دیگه هم گفتن، اینجا فرمود برای تو که امکان عرض کنم که تأمین کافی نداری میتونه از زکات بده. این روایت اول پس رفع تعارض شد از این جهت. روایت دومی که ایراد داشت این بود که خبر محمد ابن جزاد جزک گفت سألت صادق ادفع و عشر مالی الى ولد ابنت، عشر مال که ظاهر در زکات، عشر مالم و من میدم به ولد ابنتی، فرزند دخترم، یعنی به نوم میدم، چجوره جایزه؟ قال نعم لا بأس، فرمود اشکال ندارد. پس عشر مال یعنی زکات، زکاتشو بدهد به نوه خودش. ما گفتیم فرزند و این سفل، هرچی هم بره پایین فرزند حساب میشه، واجب النفقه است، نمیشه زکات داد. این روایت فرمود میشه زکات، معارضه با اون دو روایت معتبر. این روایت از نظر سند ضعیف مرسل است. عرض کنم که گفت ان بعض اصحابنا، ان عرض کنم که محمد ابن جزک، پس روایت مرسل. این از نظر سند. از نظر دلالتش هم این میگه که دو تا اشکال میکنه، یکی میگه عشر مالم رو، خب از کجا میگیم این عشر زکاته؟ که اگر صریح بود که زکاته اون وقت میداد به نوش، ما اشکال میکردیم، نفرمود زکات، عشر مالم رو میخوام بدم به نوم، فرمود اشکال ندارد. پس این صریح در زکات نیست. اون روایات معتبر میگه زکات رو به فرزند نمیشه داد، این میگه عشر مال میشه داد. خب عشر مال غیر زکات، این یه ایراد که صریح نیست که بگه زکات میشه داد، سوال از عشر مال، این یه ایراد. ایراد دوم این که سوال میکند که من زکاتمو به نوه هم بدم، نوه غیر ولده، ممکنه این بنت ابن، میگه ولد و ابنتی، ممکنه پدر داشته باشن، دختر شوهر داره، شوهر حیات داره، این فرزند دخترشه، خب پدر واجب و نفقه پدره دیگه، واجب و نفقه جد نیست، بر جد واجب نیست با بودن پدر نفقه فر نوشو بده. اگر پدر نبود این ولد واجب النفقه جد میشد، اما پدر هست و من المحتمل اینجا خود پدر حیات داشته، بنابراین واجب و نفقه پدره، واجب و نفقه جد نیست. جد سوال میکند از امام که میتونم زکات مالمو به نوم بدم، نوهی که واجب و نفقهش نیست. خب اگر واجب و نفقهش نیست میشه زکات داد. پس اینم یه جهت که میتونیم بگیم یکی عشر صریح در زکات نیست، یکی هم این نوه معلوم نیست که واجب و نفقه جد باشد. من المحتمل پدرش حیات داره، واجب و نفقه پدره، دیگه واجب و نفقه جد نبود، لذا امام فرمود اشکال ندارد به نوه زکات بده.
یعنی اگه پدر نداشت واجب و نفقه
جد میشد. بله
دیگه ما گفتیم که این نوه داده نمیشه، این دلیل نمیشه که ما بگیم اگر واجب و نفقهش هم باشه برای این نوه و برای جد برای این نمیشه. ممکنه جد برادر پسر دیگه هم داشته باشه، واجب النفقه اون باشه،
خرج دوی
روحه اون باشه، خرج کی؟ مثلا گفتم به جد هم نمیشه
داد،
جد که یه پسر نداره که یه آقا به زکات بده.
نه
جد
بحث ما در این که جد پسر داشته باشه نیست. این گفت که من میخوام عشر مالم که زکاته بدم به نوهم ولد و
روایت میگه که اگر
پدر
داشته باشه.
نه نه این نداره، روایت نمیگه اینا. ببینید سوال، ببینید میگه زکاتمو به نوهم بدم، فرمود جایزه. خب این با اون روایت که میگه جایز نیست مخالف. اینا چیکارش بکنیم؟ حملش میکنیم. میگیم مراد اینجا این است که این نوه واجب و نفقه جد نیست، پدر داره. چون پدر داره واجب و نفقش نبوده. قید ما نمیزنی.
قبلن گفته شد که به نوه داره نمیشه،
اما اینجا فرمود میشه. پس معلوم شد واجب و نفقش نیست. چون واجب و نفقش نیست، چون امام فرموده به واجب و نفقه زکات نمیشه داد. نه متوجه نشدم این حرفا نداریم. یه بحثه، یه بحثه. اینجا سوال میکند زکاتمو به نوه دختریم میتونم بدم؟ فرمود بله. تو اون دو تا روایت گفت نمیشه. چه جور جمع بکنیم؟ بگیم اینجا واجب ما گفتیم به واجب النفقه نمیشه، اینجا که میشه میفرماد میشه بهش بدی، یعنی واجب النفقهش نیست، عب داره. اگر پدر هست واجب النفقه پدره. اینم روایت دوم که جواب داده میشه. روایت سوم، روایت سوم صحیح از نظر سند معتبره. اون دوتا سند روایت هم معتبر نبود. صحیحه علی ابن یقطین، این گفت که یه شخصی فوت کرده و زکات به عهده‌اش بوده، وصیت کرده زکاتشو از مالش بدن. خب ما حالا میخوایم به وصیت عمل کنیم، زکاتی که به عهده این شخص بود و مرد زکات رو ادا بکنیم، اما فرزندانی دارد محاویج احتیاجمند. اگر ما بخواهیم، در روایت این بود که له و ولده محاویج اندفعوها اذر ذالک بهم ضررن شدید، اگر ما بخوایم زکات رو بدیم یه چیزی باقی نمیموند، بچه هاش همه گرسنه نمیموند. زکات بدهکار بود و مرد، وصیت کرده زکات از مال بدن. میگه اگر ما بخوایم زکات رو از این مال بدیم، بچه هاش گرسنه نمیمونند، چیکار کنیم؟ امام فرمود زکات رو از مال خارج کنید، اما به فقیر ندید، برگردونید به خود بچه ها، بدید به بچه ها. در واقع زکات رو بین بچه های خودش تقسیم کرده، در حالتی که گفتیم به بد فرزند نمیشه زکات داد. این روایت میگه میشه زکات رو به خود بین بچه ها تقسیم کنید. اینو چجور جواب بدیم؟ میگیم خب اینم خیلی روشنه، میگه پدرشون مرد، اینا واجب النفقه پدر بودن، پدر مرد، دیگه واجب النفقه کسی نیستن اینا. بچه ها واجب النفقه نیستن که بگیم چون واجب النفقه پدرن بهشون زکات نمیشه داد. اما پدر که مرد دیگه اینا واجب النفقه کسی نیستن، خودشون مستقل محتاج هم هستن، زکات بهشون میده. پس دادن زکات به اینها مخالف اون قول که به فرزند که واجب النفقه است نمیشه زکات داد با اونا منافات نداره. اینجا پدر مرده، فرض این است که پدر ماته و فرزندانی ازش موندن، اینا نیازمندن، خب زکات رو به اینا میدیم از باب این که فقیر هستن. پس به حمد الله روایاتی که برای این که زکات رو به کسی که واجب و نفقه است نمیشه داد، روایات متعددی داشت. دو تا روایتش معتبر از نظر سند، از نظر دلالت روشن و معارضی هم پیدا نکرد. سه تا روایت معارض داشت، هر سه تا جواب داده شد. این مسئله هم تمام. حالا فروز دیگری هست که بعد انشاءالله وارد میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.